بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد سید جواد شبیری، هفته بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على عدوهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد حدیث شریف حج بود. ما حجب الله عرض شد که این روایت تعبیرش ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم هست و مفادش عدم الزام به مالای طاق هست. حالا بحث این هست، اگر فرض کنیم که این مفادش مربوط به این بحث هست، این مراد چیه؟ یعنی آیا مراد از ما وضع انهم این هست که خداوند در نامه اعمال انسان شیء مجهول رو نمی نویسه مربوط به عدم کتابت شیء مجهول در نامه اعمال انسان هست، یا ناظر به عدم الزام هست؟ و ببینید، ما دو جور کتابت داریم، یک کتابت قبل از عمل داریم، یک کتابت بعد از عمل داریم. کتابت قبل از عمل الزام کردن به مکلفین هست، شیئی که بهش الزام میشه، با تعبیر کتبه ازش یاد میشه. خب حالا مکلف اگر این رو انجام داد در نامه حسنات نوشته میشه، اگر انجام نداد در نامه سیئات نوشته میشه. دو جور کتابت هم بعد از عمل داریم، یکی کتابتی که در نامه حسنات هست، یکی کتابت در نامه سیئات. طبیعتا اینجا با توجه به اینکه وضعاً در مقابل کتب علاس، در مقابل کتابت بر انسان هست، کتابت در نامه حسنات خب طبیعیه که مراد نیست. اونی که هست که تا یا باید مراد کتابت در نامه سیئات باشه، یا کتابت به معنای تشریح کردن و فرض کردن باشه. حالا بحث اینه که مراد کدوم یکی از این هاست.
سلام
داری. در نگاه بدیهی ممکنه ما بگیم که چرا امر رو مردده بین این دوتا میگیم؟ خب هر دوتاش. حالا یه شوخی نقل بکنم، یه بند خدای مهمان شده بود صابخونه، ازش پرسیده بود که شما قیمه دوست دارید یا قرمه سبزی؟ گفت بود شما مگه یه خورش خوری دارید؟ این هم ممکنه شخصی بگه که چرا تخصیص بدیم به یک نحو کتابت، هر دو کتابت رو بگیم شامل حالش میشه. ناظر به هر دو هست، نه ناظر به یکیش. خصوص مطلب رو حاجا تو بحث حدیث رفق الله برمودن، حالا با یک کمی تغییر من عرض میکنم. اون اینه که یه بحث این هست که آیا امکان جامع گیری بین این دوتا وجود داره یا وجود نداره. یه بحث این هست که آیا ظهور دلیل در این هست که مراد جامع هست یا نیست. این بحثی که ما میخواییم مطرح کنیم بحث امکانی نیست، بحث این هست که یک نکاتی وجود داره، این نکات باعث میشه که ظهور دلیل در اراده جامع رو از بین ببره. توضیح رو داره که بین کتابت قبل از عمل و کتابت بعد از عمل از جهات مختلف تفاوت‌هایی هست که این تفاوت رو باعث میشه که عرف متعارف وقتی میخواد از این کتابت ها یاد کنه با یک تعبیر جامع و با یک تعبیر واحد از هر دو یاد نکنه. اولا کاتب اینها مختلفه. کاتب قبل از عمل خداوند سبحان هست، کاتب بعد از عمل فرشتگان کاتب سیئات هستن. یک. دوم مکتوبشون مختلفه، اون چیزی که می نویسن. مکتوب در عرض کنم نه چیزی که قبل از عمل هست، اعمال هست. اعمال رو کتابت میکنند، اون هم از چند جهت مکتوبشون مختلفه. یک جهت اینه که اون مکتوبی که قبل از عمل هست لابشرط از وجود و عدمه، ماهیت شیء هست. حالا این ماهیت میتواند موجود بشود، میتواند معدوم شود. یک نکته دوم این که اونی که قبل از عمل نوشته میشود کارهای خوب، حسنات، واجباته، و اونی که بعد از عمل نوشته می شود معصیته، گناه هاست. ترک صلات نوشته می شود، نه خود صلات. ترک صلات معصیت نوشته می شود، ولی قبل از عمل اونی که نوشته می شود خود صلات نوشته می شود. و این تفاوت هایی که بینه هم از جهت کاتب هم از جهت مکتوب من جهات مختلف وجود داره، باعث میشه که عرف متعارف اینها رو با لفظ جامع تعبیر نکنه. خب حالا وقت بحث باید کرد که مراد کدومشونه، مراد کتابت قبل از عمل یا کتابت بعد از عمل. حاج آقا این بحث رو اونجا تو بحث رفع قلم مطرح کردن. من فکر میکنم که بحث رفع قلم با بحث ما یک بحث نیست، اینا رو باید با هم دیگه فرق بگذاریم. رفع قلم بحث قلمه، یک چیزی به نام قلم اینجا در وسط آمده. اونجا به نظرم ظهور دلیل در این هست که ناظر به بعد از عمله، چون اینکه خداوند سبحان نوشتنش با قلمی مینویسد، این هیچ تو روایات ما شاهدی نداریم که قلمی برای خدا تن. اینا البته همشون استعاره است، نفس کتابت و قلم و همین استعاره است به یه معنا، ولی اینکه خداوند الزاماتش رو بر عباد با قلم کنه، یک قلمی داره رو با قلم رو بدن انسان‌ها، رو انسان‌ها چیزی نوشته میشه، ما شاهدی نداریم که یک قلمی به نام قلم تشریع وجود داشته باشه. اصطلاح معلوم ناینی میگه قلم مؤاخذه، قلم تشریع. این اصطلاحات اصطلاحاتی است که تو اصول مطرح شده و الا تو کلمات روایات و اینها چیزی به نام قلم تشریع ما نداریم که بخوایم بگیم حالا مراد از این قلم قلم تشریع چه قلمی هست. همسادیم بله، این که ملائکه قلم دارن و با قلم می‌نویسن، این در اعتبارات هست. یرفعون الکتاب مثلا اعمال اقلامهم، قلمشون رو بر می‌دارند. قلم برای کاتبین فرض شده. یا یک قلم هم در مورد امور تکوینی مثلا هست که جرالو اون قلم و امثال اینها. ولی این که تشریعیات هم برش قلم تصویر شده باشه، اون من هیچ شاهدی ندیدم. اینی که تو اونجا رفع القلم به نظر میرسه که اون مربوط به بعد از عمل هست به خاطر لفظ قلمی که درش به کار رفته. ولی ما نحن فی قلم و اینا تو کار نیست، بحث این هست اونجا رفع القلم قلم برداشته میشه و خب باید دید که اون مراد قلم چیه. ولی ما نحن فی بس قلم نیست، فهو موضوع انهم، خود اون عمل کل ما، اون عملی که عرض کنم حجب الله علمه عن العباد، اون موضوع آنها. عرض کنم خدمت شما، این به نظر میرسه که هم از جهت استعمالات که مراجعه بکنیم، هم از من چیزهای لغوی که در نظر بگیریم، مراد مال قبل از عمل و از نه مراد نگارش در نامه اعمال و امثال اینها. توضیح زدم که قبل از اینکه وارد تکمیل این بحث بشم، یه نکته ای رو خوب بود اول عرض میکردم، تفاوت این دو معنا، آیا این دو معنا در عمل هم تفاوت دارن یا تفاوت ندارن؟ پاسخ مطلب اینه که اگر مراد مربوط به نگارش سیئات باشه، این فقط مال احکام تکلیفی است، چون احکام تکلیفی است که عقاب داره و در مورد عقاب و گناه و امثال این هاست، و تو احکام وضعیش هم از اون حیث که همراهش احکام تکلیفی هست، اینها اون حیث حکم تکلیفیش هست که نوشته میشه، ولی وضعیتش اون نگارش پیدا نمیکنه. اما اگر گفتیم که مراد احکام، مراد کتب قبل از عمله، قبل از عمل لازم نیست حتما احکام تکلیفیه باشه، یه سری احکام وضعیه هم اشتغال ذمه رو که به مکلف نوشته میشه و بعضی از اینجور چیزها، حالا همه احکام وضعیه رو نمیخوایم بگیم، یه سری از احکام وضعیه رو اطلاق دلیل شامل میشه و در چی؟ علاوه بر تکلیفیه، تکلیفیه رو که میگیره، بحث سر این است که علاوه بر احکام تکلیفی رو مسلماتشه، بحث سر شمولش نسبت به احکام وضعیه است، آیا احکام وضعیه رو میگیره یا نمیگیره. بنابراین به نظر میرسه رفع القلم به احکام تکلیفیه رفتی نداره، به احکام وضعیه رفتی نداره، چون رفع القلم قلم مؤاخذه است، این قلم مؤاخذه ربطی به احکام تکلیفیه نداره و وضعیه نداره، بنابراین اون تکلیفش روشنه. اما ما نحنفی بحث قلم نداریم، بحث این است که مراد چیه. خب ببینید، من تو فرقهایی که بین اینها عرض کردم که اگر کتب به معنای کتابت قبل از عمل باشه، متعلقش واجباته، مثل نماز، روزه، امثال اینها. ولی اگر کتب به معنای کتب بعد از عمل باشه، متعلقش ترک الصلاته، ترک صلات رو می نویسن، معصیت، اون چیزی که عنوان معصیت هست، شرب خمر رو می نویسن، اونی که معصیته، و الا شرب خمر رو که قبل از عمل برای بگردن انسان واجب نمیشه، امثال اینها. این رو هم قبلا تو جلسه قبل عرض کردم که اصلا کتب و وضع متعلقش افعال هستن نه احکام. این تعبیر متأخرین هست، کتب وجوب الصلاة، نمیدونم کتب حرمت شرب الخمر، اونی که هست خود صلات نوشته میشه، اطلاقی که در روایات هست خود صلاته. بنابراین حالا باید ببینیم استعمالاتی که ما داریم، این استعمالات به چه نحو هست. هم لغت رو که مراجعه بکنیم، هم در استعمالات کتب به معنی فرض و الزام و وجوب و اینهاست، این اطلاقاتی که هست، و وضع در مقابلش به معنی رفع الالزام، رفع الوجوب، امثال اینهاست. و وضع به معنای عرض کنم خدمت شما، وضع الاسم که در تفسیرهای این حدیث تو شروع ما وارد شده، اونها اگر مراد معنای مطابقی باشه حرفای درستی نیست. بله، بالملازمه وضع التکلیف، وضع اسم و گناه رو هم به دنبال میاره، ولی معنای اصلی وضع این هست که اون تکلیف از گردنشون برداشته شده. خب عرض کنم من فرصت نکردم کاملا تمام موارد وضع رو ملاحظه کنم در استعمالات. لغت رو نگاهی کردم، هم کتب رو نگاه کردم، هم عرض کنم خدمت شما در لغت بیشتر روی کتاب و امثال اینها تکیه کردم، اما در استعمالات یه مقداری که موارد کلمه موضوع رو به کار بردم، اما وضع رو فرصت نکردم کامل نگاه کنم. خیلی استعمالات زیاد داره و به دست آوردن سخته. یه مورد فقط دیدم که ممکنه توهم بشه که این مورد که مربوط به بحث خاص کنم خدمت شما بعد از اول هست. اون مورد این هست: در کافی جلد 2 صفحه 342 رقم 18 میگه که کل کذب مسئول عنه صاحبه یومن هست دیگه بعد، یعنی تمام کذب ها یه روز قیامت شد از صاحبش سوال میشه. الا کذبن فی ثلاثه رجل کائد فی حربه فهو موضوعن عنه. میگه کذب موضوعن، اولا در مقابل مسئولن عنه صاحبه به کار رفته، یعنی از همه کذب ها سوال میشه ولی از این کذب سوال نمیشه. الا کذبن فی ثلاثه رجل کائد فی حربه فهو موضوعن، از کذب سوال میشه. کذب موضوع عن العباد هست، یعنی اون کاری که رجل کائد فی حربه، این فهو موضوع عن که ظاهر فهو موضوع عن این هست که فل کذب موضوع عن، یعنی لا یسأل عن کذبه. حالا اگر این هم ممکنه مرادش این باشه که کسی که در حرب میخواد خلاصه در جنگ قرار گرفته، وظیفه‌ای در قبال کذب نداره. نه، مرجع ضمیر کذب نباشه، یعنی فهو موضوعن، یعنی در قبال کذب وظیفه‌ای نداره، ناظر به این نباشه که کذب گفتن خارجیش در نامه عملش نوشته نمیشه، سوال نمیشه ازش. موضوعن ممکنه ناظر به همون مرحله عرض کنم خدمت شما تکلیف باشه، یعنی در قبال کذب مسئولی تکلیفی ندارن، لا تکلیف علی بالنسبه الی کذب. میشه به اون معنا باشه؟ نه، میخوام بگم که ابتداش به اون معناست، یعنی ظهور بدویش این هست که در مقابل مسئول عنه صاحبه هست، ولی قابل تعویل هست. تعویلش میخوام بگم، میگم قابل تعویل هست که این هم ناظر به تکلیف هست، نه ناظر به ما بعد تکلیف. تنها موردی که من پیدا کردم که کذب رو، یعنی موضوعیت موضوع رو به مرحله ما بعد عمل هست، این روایت هست. این روایت هم ممکنه توجیه کنیم که در واقع بالملازمه میخواد رفع مسئولیت رو اثبات کنه، نه به خلاصه بالمطابقه. حالا اینو بشه توجیه کرد نشه توجیه کرد اون نمیدونم،
ولی توجیه کافیه.
نه مرادم این هست که استعمالات دیگه‌ای که هست همه استعمالات به شکل دیگریه. اگر ما گفتیم که این استعمال اصلا استعمال این قالب برای چیز به کار نمیره، این تعبیر نه توجه رو فرمایید. بحث سر این هست که اگه ما گفتیم که اصلا این ترکیب مفادش این هست، موضوعن یعنی تکلیف نداره از استعمالاتی که به کار رفته، موضوعن یعنی لا تکلیف من قبله، اگر اون رو این ممکنه شما بگید آیا اینجا هم به اون معنا به کار رفته، چیدم این هست که با یه دونه استعمال که قابل توجیه هست نمیشه اثبات کرد که کلمه موضوع در این معنای رفع الاسم هم به کار میره. حالا به هر حال این یه مورده، حالا این مورده بشه نشه دیگه، اینی که من پیدا کردم این یه مورده، ولی در تمام موارد دیگه موضوع و وضعه متعلقش واجباته، یعنی که اون واجب از گردن مکلف افت، نه ترک الواجب، نه محرم. میگه فلان واجب به گردنش نیست، فلان. ببینید حالا من بعضی از استعمالاتی رو که یادداشت کردم رو، ان زراره قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل خرج من سفینه عریانن. خب بحث از صلات عاری هست. تو این روایت میگه کسی که صلات عاری هست الله اکبر به گردنش واجب نیست، چون عاریه خب دستش رو باید بذاره به جلو عقبش و توجه مرادش تکبیرت الله الله اکبر گفتن هست، با اشاره تکبیر میگه و اینها.
میگه رفعیت واجب نیست که
حالا به هر حال حالا یا واجب بوده یا چی. حالا دیگه حالا یا واجب یا اسم مستحب مؤکد است و این روایت ناظره به این مطلبه. میگه و انکانا فیما، بعد میگه مردی که خارج میشه حکمشو بیان میکنه، زنی که عاری باشه حکمشو بیان میکنه، بعد یه سری احکام مشترک رو داره بیان میکنه. میگه و انکانا فیما ان او بحر لجی لم یسجد علی، سجده نمی کنند و همسال اینا. و موضوع انهمت توجه، به اصطلاح رفعیت برای الله اکبر گفتن توجه فی، یومیان فی ذالک ایماءن، رفعهما توجهن و وضعهما، یعنی رفع چشم، با چشم چشمشون رو که باز و بسته میکنن، اینها خودش به جای الله اکبر هست. اینها ببینید موضوع انهما توجه، توجه یکی از واجبات هست، این واجب رو میگه تیر هست. وضع ان سلات ایام اقرائه، وضع ان هست سلات، متعلق وضع سلات هست. میگه که تو روایت هست پیغمبر خداوند نماز رو که چیز واجب کرد، رکعتین رو برداشت برای مسافر، وزر حالا این تعبیر رکعتین رو برداشت و اینها.
نمیشه
وجود صلات نمیشه بود، چیز نیست توی هیچ وقت وجود صلات اطلاق نشده، نه اطلاق نشده هیچ وقت، به فعل نسبت داده شده اونی که هست خود وضع صلات هست. لفظم اینه هیچ وقتم ترک و صلات نمیگن وضع ترک و صلات، چون عرض کردم اگر ناظر به اون کتابت بعد از عمل باشه، اون چیزی که بعد از عمل اگر کتابت بشه ترک صلاته، ترک صلاته، محرمات رو نوشته میشه و ترک واجبات.
مثلا کتب علیکم الصیام و امثال ذلك اینا واقعا معنی چی بوده؟
یعنی اوجب واجب کرده.
صلات خارجی برای شما
صلاتی که لا به شرط هستید هست واجب هست، یعنی باید انجامش بدید، یعنی خداوند اوج کتبه به معنای اوجب است. حالا من الان درست توضیح میدم. یا یک استعمال دیگه ای رو اینو ملاحظه بفرمایید، من کلمه موضوعان رو بیشتر، حالا وضعش رو عرض کردم مراجعه نکردم، ولی آدم مراجعه کنه اونم علی‌القاعده استعمالات وضعان رو تو همین معنا اجالتا موارد که به این معنا هست زیاد پیدا میکنیم، ولی به طور کامل مراجعه نکردم ببینم جایی ناظر به وضع سیئات، رفع سیئات، رفع اسم امثال اینها هست یا نیست. ان همران قال قال ابو عبدالله علیه السلام، یه روایت مفصلی هست در مورد علائم آخر الزمان، میگه و رأیت الرجل یتکلم بشیء من الحق و یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر فیقوم الی من یرسه فی نفسه فیقول هذا عنک موضوع، تکلم به حق و امر معروف و نهی از منکر از انکه موضوع تو وظیفه این چیزا رو نداری. این خلاصه تکلم به حق و امر معروف و نهی از منکر هست. هاذا انکه موضوع، یعنی این واجبات که خیال میکنی واجب هست میکردن تو واجب نیست. حالا این موارد استعمالش شما باز مراجعه کنید، منم میگردم ببینم آیا ما مواردی داریم که ازش بشه استفاده کرد که ناظر به کتابت بعد از عمل هست و ناظر به اینی که کتابت نمیشود یا پیدا نمی کنیم. اجالتا فقط همون یه مورد رو پیدا کردم. اما در لغت، در لغت میگن که در مورد وضع رو من مراجعه نکردم، یعنی چیز خاصی نداشت که به درد این بحث بخوره. اما در مورد یه چیز یادم رفت بگم پیداش بکنم. این وضع در یک روایت جالبی در نهج البلاغه در مقابل فرض قرار گرفته که نه، تو نهج البلاغه خطبه 113 میگه که ان الذی فرض علیکم قد وضع عنکم. بعضیا اون وظیفه‌ای که به گردنشون هست خیال میکنن وظیفه قد وضع عنکم، که ان الذی فرض علیکم قد وضع عنکم. وضع در مقابل فرضه و که ان الذی فرض علیکم قد وضع عنکم فبادر العمل. اون عملی که وظیفه‌شون هست اینا خیال میکنن که اون عمل وظیفه‌شون نیست. اشاره این چیزی داره، میگه رزق و روزی مضمون هست و اینها، اینها دنبال رزق و روزی مضمون میرند و به وظایف دینیشون توجهی ندارن و کنه اون چیزی که وظیفه‌شون هست اون اصلا به گردنشون گذاشته نشده، اون چیزی که مضمون هست و خداوند اون به گردنشون گذاشته شده. همسایه اینا، من حالا قطعه قبلشو نقل نکردم. وضعت در مقابل فرض علیکمه، بر فرض واجب کردن و همسایه اینا. اما در لغت، در لغت بحث کتابت، کتابت رو میگن کتبه، معانی مختلف داره. گاهی اوقات کتبه به معنای فرض است، الزمه، اوجبه، امثال این هاست. حالا به چه اعتبار کتبه به این معنا به کار برده میشه؟ عرض کنم خدمت شما، حالا یکی دو تا عبارت رو بخونم. الکتاب تو صحاح میگه الفرض والحکم والقدر، یکی از معانیش فرض. و من البتو موجم مقایس لغه میگه که کلمه کتبه به معنی جمع، جمع شیل شی هست. بعد میگه که یکی از کلماتی که از همین معنی جمع، اون کتابی که به معنای این که ما میگیم کتاب، به علت این که مطالب توش جمع شده، مطالب درش مجموع هست، کتاب به معنای مجموع هست اصلش. میگه من الباب الکتاب و هو الفرض، قال الله تعالی کتب علیکم الصیام. این هم یک عبارت. عبارت دیگه تو چی؟ میگه اصل معنای به اصطلاح فرض از همون معنای ریشه، به اعتبار اینکه حالا مطلبی رو که تو کتاب نوشته میشه که انه تثبیت میشه، الزام میشه، این ملاحظه باعث میشه که به فرض کتاب اطلاق میشه. یعنی اصل کتاب به معنای جمع، مجموعه، چیز نوشتنی هم چون مجموع هست بهش کتاب میگن. بعد چیزی که نوشته میشه که انه تثبیت میشه، اثبات پیدا میکنه، به این اعتبار فرض رو بهش کتاب اطلاق میشه. میگه الکتاب فی الاصل اسم للصحیفه مع المکتوب فیه و یعبر عن الاثبات و تقدیر و الایجاب و الفرض و العزم بالکتابه. و بعد یه توضیحاتی میده که این توضیح ظاهرن برای اون عزمه که چطور عزم رو کتابت میگه. میگه و وجه و ذالک انشه یراد ثم یقال ثم یکتب ول ارادت و مبدعون ول کتابت و منتها ثم یعبر عن المراد الذی هو المبدع اذا ارید توکیتو بالکتابت الذی هی المنتها. اون ظاهرن مال اون کلمه عزم که اون اراده است میگه چطور عزم رو کتابت میگن، چون کنه کسی که عزم کرده کنه دیگه تموم شد دیگه، اینقدر مثلا مسلم شد که رفت پیک دیگه تا آخر خط رفته شد،
خودش
نوشته مطلب این انشاءالله. حالا چیز آیات قرآنی رو میاره میگه و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس ای اوجبنا و فرضنا لولا ان کتب الله علیهم الجلا ای لولا ان اوجب الله علیهم الاخلال دیاره، که البته این یک نوع کتابت تکوینیه در مقابل کتابت هایی که ما اینجا داشتیم، کتابت تشریعی بود. تو لسان عرب میگه الکتاب یوزع و موضع الفرض، قال الله تعالی کتب علیکم القصاص فی القتلا و قال عز و جل کتب علیکم الصیام معناه و فرزه و قال و کتبنا علیهم فیها ای فرزنا. تو شمس العلوم داره الکتاب الفرض و الحکم. تو چیزای مختلف دیگه لغوی نهاده ابن اثیر جاهای دیگه اینکه کتابت به معنای فرض اطلاق میشه تو همه اینها هست. حالا نحوه اطلاقش چیه؟ آیا کنه یک معنای دومی پیدا کرده؟ چون گاهی اوقات ما ممکنه بگیم که اصلا کتبه به معنای فرضه شده ولو به نحو وضع تعیونی. گاهی اوقات بعضی واژه ها به اعتبار معنای اولش اول مجازن به کار میره، بعدن یک نوع وضع تعیونی پیدا میکنه که کتبه به معنای اصلا فرضه اطلاق میشه. خیلی مهم نیست حالا اطلاق کتبه در موارد فرض مجاز بدانیم، حقیقت بدانیم، یعنی حقیقت نحوه وضع تعیونی بدانیم، امثال اینا. ولی به هر حال چیز با علا بل بل با علا امثال اینا که این اینی که ما به نظرم میرسه که وضعه یعنی رفع الکتابه، رفع الفرض، رفع الایجاب. و حالا ایجاب، این فرض و ایجاب میتواند فرض و ایجاب امور تک امور عرض کنم تکلیفیه باشه، میتواند امور وضعیه باشه. این آیه شریفه کتب علیکم القصاص فی القتلا ظاهرا یک نوع تکلیف صرف نیست، یک نوع وضع هست، یعنی بر شما این عرض کنم مطلب نوشته شده، به گردن شما نوشته شده. قصاص یک نوع خلاصه یک نوع شغل ذمه است، یعنی اون کسی که قاتل می شود صرفا یک تکلیفی به گردنش نمیاد، یک اشتغال ذمه ای هم در موردش هست. امثال اینها. خب حالا دیگه ادامه این بحث باشه فردا. ببینید من حالا شما خودتون مراجعه کنید ببینید آیا فرزهن یا موضوعن کن در جایی که به معنای این که مؤاخذه برداشته شده، ببین این معنی مطابقه شو معنای التزامی اینا رفع المؤاخذه هست، ولی معنای مطابقیش رو بشه گفتش که مراد رفع المؤاخذه است، رفع الاسمه. این چیزایی که چون عرض کردم تو شرح ملا صالح مازندرانی تو شریف شیرازی میگه که تو میگه فهو موضوع انهم، مولا شریف شیرازی گفته ای لا اسم لهم فی عدم العمل به، به مرحله عدم عمل زده. مولا صالح مازندرانی همینجور که ما عرض میکنیم معنا کرده فهو موضوع انهم غیر مطلوب منهم قبول و فعل و ترک، غیر مطلوب به معنای طلب و الزام زده. مولا خلیل مازندرانی باز شبیه همون مولا شریف شیرازی هست ای لا اسم لهم فی عدم العمل به، و
بله اون حالا دیگه کلمات دیگه رو من
علم چیزی چیز میکنه اینو این برداشتتون رو چجور ممکن علم میشید با این برداشت میگه علم رو نمیگیره اون هر
چی؟
این علم رو که میگید ما حجب الله این لبات فا موزون انهم این موزون انهم این بس اون چجور معنا شد که میگید علم رو نمیگیره فراسرت و قدرت رو میگیره؟
خب بحثش که گذشت گفتیم ما حجب الله مراد این هست که آن چیزی ره که اون رو خداوند منعه حجبه معنی منعه هست ما منعه الله عن العباد فهو موضوع انهم
از موضوع
انهم ببینید بحث این بود ما حجب الله اگر به معنای به اصطلاح آن چیزی که علمش رو منع کرده باشه افعال خارجی که منع نشدن احکامش هر چیزی که علمش برداشته شده از اون موضوع هست اون که موضوع نیست اون فعل خارجی صلات که علمش من نشده وجوب صلات علمش برداشته شده
خب ما اطلاق داریم
موضوعیت توجه نکردید بحث چیه
ببینید موضوع از بحث موضوع
یعنی افعال میگه این فعل از گردن عباد برداشته شده است این فعل که چیز نیست که به اصطلاح حج متعلق نگیره باید با تقدیر بگیره
موضوعنهم نه اینکه وجوبش برداشته شده
سنگینی
چی موضوعنهم نه اینکه وجوبش برداشته شده
حتی اون درست الان این بحث نمیگه درست
یعنی فعلش برداشته شده انجامش برداشته شده با توجه برداشته شما موضوعنهم یعنی فعل کار انجام دادنش برداشته
شده توجه نمیکنید بابا بحث اینه که ما حجب الله یعنی صلات که حجب الله نیست که
درسته
وجوب صلات حجب الله هست در حالی که موضوع انهم یعنی صلات باید برداشته شده باشه هیچ وقت موضوع انهم به صلات تعلق نگیره
بحث که بعد قبل العمل و بعد به اون برداشت ارتباطی پیدا نمیکنه حالا چه قبل العمل باشه چه بعد العمل
نه اون یه بحث دیگه بود اون یه زاویه دیگه است دو تا بحث داریم یکی این که وضع متعلقش حکم است یا متعلقش فعل است ما میگفتیم وضع متعلقش حکم است
فعل
است و فعل محجوب نیست خود فعل محجوب نیست محجوب اگر فعل میگیم محجوبه به معنای مالایتاقه اگر فعل رو محجوب بدانیم تکلیف مالایتاق ازش در میاد
آها موضوعنهم یعنی فعلش
آره دیگه اون چیزی که خداوند انسان رو از او منع کرده یعنی قدرتش رو نداده او رو تکلیف همش نکرده
چون میگه انجام هم که موضوع انجام
نه موضوع نه این چیز رو
انجامش که موضوع
فعلش دیگه
از خودش فعله فعلش یعنی چی؟
صلاتی که
خداوند اون صلات رو قدرت نداده است این صلات رو هم تکلیفش نکرده است
نه ما حجبه رو من نمیگیره
آره من کرده است یعنی قدرت نداده است به دلیل اینکه موضوعیت در مورد افعاله یعنی اون فعلی که خداوند از اون فعل عباد را من کرده است یعنی تکوینه من تکوینه یعنی قدرت نداده
یعنی آدم موضوع اون سبب میشه که ما مصداق ما را فعل بدونیم
بله
حالا که مصداق ما را فعل دونستیم فعلی که حجب الله یعنی فعلی که
قدرت نداره بحث اینه اینکه بخوایم تقدیر بگیریم که فعلی که حکمش را نمیدانیم این تقدیر رو تقدیر
خواهده بحث فعل به معنای عدم وجود هم میشه به کار بره
خب بله همینه
بله همینه خب اگه وضع فعل به معنای عدم وجود باشه ما چه به معنای حکم باشه چه معنای فعل باشه نیاز به تقدیر نداریم نیاز به تقدیر نداره حتی اگه معنای حکم باشه حکمی که من کرده
اون آخه حکمی که من کرده میتونه به معنای عدم علم باشه
خب دیگه به معنای عدم
اونجا اگر تقدیر اونو مراد حکم میگیریم حجبه میتواند به معنی اون چیزی که معلوم نباشد باشه اون بنابراین میتونه بحث ما مربوط باشه ولی ما دلیل نداریم یعنی دلیل نداریم که موضوع اون به احکام تعلق نمیگیره وضع
خب وضع فعل اگر باشه به تبع حکمش هم وضع شده دیگه
بحث اینه که این واژه چجور اطلاق شده به تبع حکم ببینید میگیم آن فعلی که وجوبش برداشته شده آن فعلی که محجوب است فعلی که محجوب است
اون فعل آخرش اون فعل برداشته شده
موضوع اون هر موضوع اون از اون موضوع میفهمیم ما مراد فعله
نه
کل فعل حجب عن فهوه موزون انکم، هر فعلی که این فعل محجوب باشه، محجوب باشه یعنی چی؟ یعنی علمش پنهان باشه یا ممنوع باشه. بحث اینه که عرض کنم خدمت شما اگر علمش بخوایم بگیم پنهان باشه، فعل که علم نداره، متعلق علم واقع نمیشه، حکم فعل باید تقدیر بگیریم، یه حکم باید در تقدیر بگیریم. کل فعل حجب العلم به حکمه، خب این خلاف اصل، خلاف قاعده است، در حالی خود اون فعل میگه محجوبه. وقتی خود فعل محجوبه یعنی قدرت به اون نداریم.
موضوع
نهم نشد و تکلیفی نیست. موضوع نهم یعنی واجب نیست، هر فعلی که موضوع نهم یعنی لیسه به واجبه.
تو فعل و مقابل کتابت نگرفت.
آره کتابت یعنی واجب شدن.
خب همین موضوع چیز شده، یعنی وجود برداشته شدن.
آره
بله. هر آنچه که
هر فعلی که
هر آنچه که خدا من کرده قدر از اون
خب
وجودش برداشته شده، لیسه به واجب. اشکالش
چیه؟ خوده
هر آنچه علم هم میگیرید
نشد. توجه بکنید، توجه بکنید،
امکانش غیر
از این
است چی؟ هر آنچه که
خدا از عباد برداشته
من کرده،
من
هر آنچه که من کرده، خودشو من کرده یا علمشو من کرده، یا علم به خودشو من کرده، من خودشو من کرده
دیگه، هر آنچه من کرده دیگه،
من کرده یعنی من خودشو من کرده. بحث اینه در مواردی که ما جهل داریم نسبت به ثلاث که جهل نداریم.
گفتم میگن من دیگه میگن عجب هم هم فلان، اگه علمش هم بشتره میگن عجب هم هم
نه خیلی عجب هم وجوب و ثلاث، علم به وجوب ثلاث نداره، نه ثلاث نداره،
عجب هم ثلاث یعنی هم علمش هم داره میگن عجب،
نه علم به وجوب ثلاث نداره، نه علم به ثلاث نداره، اصلا سلاف متعلقه علم نیست که.
اگر مصداق ما حکم باشه
خب
بعد بگیم حکمی که ممنوع شده اون حکم موضوع آن انکم، اون حکم برداشته شده،
خب
این امکان داره.
نه کلمه نه 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 ببینید صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. حالا فرض کنید، فرض کنید که اگر حکم داشته وضع داشتیم، اون به خاطر اینکه کلمه حکم قرینه میشه بر تقدیر، کلمه حکم که به کار میاد خودش قرینه میشه برای یک چیزی باید مقدر بگیریم، ولی کلمه حکم که اینجا نداریم، ما هست. میگه آن چیزی که موضوع انهم، ببینید که به جای کلمه موضوع انهم بذاریم لیسه واجبه، آن چیزی که خداوند عباد را از آن معنی کرده، معنی کرده است، آن شی واجب نیست، معنی کرده است، این از اون معنی کرده، اما من کرده است از دانستن حکمش این تقدیر میخواد. چون من رو یه تقدیر میگیرید، میگید آن چیزی که عباد از دانستن حکمش من شده اند، در که از خودش باید من شده باشه چی؟ بله حتما رو باید فعل بگیریم، نه حتما باید فعل بگیریم، چون موضوع این مفروغ نه این مقدمه است دیگه، موضوع معنی واجب نبودنه.
خب
دیگه واجب نبوده، واجب حکم نمیتونه واجب باشه واجب نباشه، وجوب که واجب نیست که، صلات واجب نیست، نه وجوب و صلات لیسه واجبه، از صلات لیسه واجبه، میگه صلات واجب نیست. خب صلاتی که واجب نیست، میگه این صلات حجب عن العباد، این نماز از عباد محجوب است، ممنوع است، این خداوند مردم رو از نماز باز داشته است، باز داشته است، این نداشته انجام بده، این مقدور نیست. اما این که بگیم مراد از این باشه که آن چیزی که حکم علم به حکم آن چیز، دو تا تقدیر، علم عرض کردم، علم نه تقدیره، ولی تقدیر مهم می دیگه،
فعلا باشه باشه بالاخره قدرت رو در تقدیر بگیم،
نه 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 قدرت نه نه قدرت در تقدیر نمیگیره، خود شیئی که انسان من مقدور نیست اون محجوب از اوه، محجوب یعنی محجوب یعنی
محجوب نباشه یعنی علم نداره، اون علمتون
نه 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 اونش ببینید، ببینید گوش کنید، حجب یعنی ما بین من و او یک مانع حاجبی وجود
داره،
این مانع اگر بین به خود بین من و خود شی باشه تقدیر نمیخواد، ولی اگر بین من و علم به اون شی باشه یه نوع تقدیر دیگه،
بین من و حکم اون شی باشه.
نه نه اون حکم ببانم یه مرحله بحث علم، اون تقدیره. ولی من عرضم این بود یه تقدیر، تقدیر مهمه، تقدیر طبیعیه، تقدیره. یعنی من و این بین من و او حاجب قرار گرفته شده، یعنی یه مانعی هست نمیذاره من اونو ببینم، مانع رؤیت من هست، مانع دیدن من هست، مانع از این هست که عرض کنم علم به او حاصل کنم. اونش خیلی مهم نیست اون تقدیر. تقدیر عمده اینه که بالاخره باید یک شیئی باشه که متعلق علم باشه. اگر حجب به معنای علم باشه، حجب به معنای منع العلم باشه، باید اون شی از سنخ معلومات باشه. افعال سنخ معلومات و مجهولات نیستن، احکام افعال هستند که معلوم و مجهول در موردشون معنا داره. این دوتا بحث این هست. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد. اصل مطلب این مطلب رو شما عرض میکنم، خیلی از اینا به دلیل اینکه تو کتاب های اصولی همش تو بحث براءت مطرح شده، تو بحث براءت مطرح شده امثال اینا، اینکه ما یک نوع استغراق داریم که یه معنای دیگه، اون عنفی که با این استدلالی که در کتاب های اصولی قرار گرفته ایجاد شده. بنابراین اگر کسی ننهایی این کتاب های اصولی و امثال اینا در جایگاهی که خود این واژه ها رو تو کتاب های به اصطلاح حدیثی به کار رفته مراجعه کنه، تو کتاب حدیثی اصلا ادامهش در کتاب مال اطاقه، بحثایی که عمدتاً ترتیب این روایات هم هست، فضای روایات حدیثی انسان قرار بگیره براش مستقر نیست، اونا اصلا اینو در کتاب مال اطاق و اینجور چیزا هم فهمیدن. یعنی شیخ صدوق رو نمیگم که علم هم آورده، شیخ طوسی و شیخ کلینی و محافل برقی و اینایی که اینجور تعبیرات رو قدیمی ها که آوردن، اون اصلا اینا رو اون فضای تکلیف مالای تا و اینها اینها رو معنا میکنن. خب این خواست دار اون شیخ تکلیف رو